رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین فرزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی، کین کیک گرجی.
ساعت 23، اینجا رادیو فرهنگ.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین، از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در شما.
خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا خان میلانی اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون به درخشندگی خورشید و لحظه هاتون همیشه ماه. اینجا میدان آزادی. هرگز ناامید نشو، اینجا که باشی همه ی راه‌ها بزرگ راه. اینجا که باشی کوچه و بن‌بست و مسیر مسدود و دور زدن ممنوع معنی نداره. اینجا میدان حضور شماست. اینجا میدان آزادی است. میدان آزادی از یک شنبه تا چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 23 از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان. میدان آزادی. دوستان عزیز به میدان آزادی خوش اومدین. نه اشتباه نکنید، من الان در میدان آزادی تهران نیستم. اینجا میدان آزادیه، اما نه میدان آزادی تهران. اینجا میدان آزادی رادیو فرهنگ و من احسان همتی در استودیوی میدان آزادی رادیو فرهنگ بیدار آماده و گوش به زنگ نشستم تا ضمن مطلع کردن شما از اخبار تازه و جذاب و شنیدنی، صدا و نظر و دیدگاه شما رو هم بشنویم. پس لطفاً من و دوستانم رو در میدان آزادی تنها نذارید. اینجا بزرگه، جا برای همه هست. لطفاً تا آخر همراه ما باشید تا لحظه های خوبی رو تا ساعت 24 با هم رقم بزنیم. و اما آنچه که امشب تقدیم میشه. مجموعه تلویزیونی بانوی امارت، جایگاه اجتماعی جهان پهلوان تختی، نشست خبری جشنواره طنز چرند و پرند، جشنواره پژوهش فرهنگی سال و بالاخره فرهنگ شهرت و سلبریتی های اینترنتی. ما مهمانان تلفنی امشب مجید مولایی تهیه کننده مجموعه بانوی امارت، مصطفی اسدزاده مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات و احسان شاه قاسمی عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران. خب جناب آقای دکتر حسین بصیریان اینجا در میدان آزادی همراه من هستن. آقای دکتر بصیریان سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خیلی خوش اومدید.
با نام یاد خدا سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته‌ای که در این ساعت از شب رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدمت شما و همکاران گرامیتون.
خواهش می‌کنم، خیلی خیلی لطف کردید. من تیتر خبرهای امشب رو خدمت شنونده‌های عزیز عرض کردم. اولین خبرمون در مورد سریال و مجموعه تلویزیونی بانوی امارت، این رو هم اضافه کنم شما از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو در مورد جزئیات بیشتر و دلایل موفقیت مجموعه تلویزیونی بانوی امارت با ما منعکس و در میون بگذارید. 220-485 220-58-802 شماره تلفن مستقیم میدان آزادی، ما منتظرتونیم. به عنوان اولین خبر و در بخش هنری می‌خوایم به مجموعه تلویزیونی بانوی امارت بپردازیم. همونطور که می‌دونید مجموعه تلویزیونی بانوی امارت در شب‌های گذشته از شبکه 3 سیما پخش می‌شد. شب گذشته یعنی در واقع یک شنبه شب 16 دی ماه آخرین قسمت این سریال پخش شد و این مجموعه به پایان رسید. تهیه کنندگی این مجموعه تلویزیونی رو آقای مجید مولایی، کارگردان عزیزالله حمیدنژاد و نویسندگی اون رو احسان جوانمرد بر عهده داشتند. بیشتر میخوایم بشنویم از جناب آقای دکتر بصیریان. آقای دکتر بصیریان، نظر شما رو بیشتر میخوام بدونم در مورد دلایل موفقیت مجموعه تلویزیونی بانوی امارت.
خب ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. همونطور که مطلع هستید و حتما شنوندگان شما میدونن، این سریال از سریال‌های موفق این سال‌های تلویزیون بوده. طبق آخرین نظرسنجی که مرکز تحقیقات صدا و سیما در دی ماه امسال انجام داده، نزدیک به 48% از پاسخگویان بیننده سریال بانوی امارت از شبکه سوم سیما بودند.
بله.
و در همین نظرسنجی مشخص شده که 93% از پاسخگویان ابراز رضایت کردند از این سریال.
بله.
همچنین در بین جنبه‌های مختلف سریال بانوی امارت 92% از بینندگان این سریال رو از نظر جذابیت واجد صلاحیت دونستن، 91% بازی هنرپیشه ها رو پسندیدند، 91% از نظر تیتراژ این سریال رو موفق ارزیابی کردند و همینطور ریتم وقوع حوادث رو 83% از بینندگان مناسب تشخیص دادند. این نظرسنجی البته مربوط به پاسخگویان در شهر تهران هست که نظرسنجی پیمایش ملی اون هم به زودی منتشر خواهد شد. اما چون از دلایل موفقیت این سریال صحبت کردید، من تو نقدهایی که میخوندم و بررسیهایی که انجام دادم به چند دلیل میتونم اشاره کنم، اما در مجموع دوست دارم نظر میهمان تلفنی برنامه رو اول داشته باشیم، جناب آقای مولایی که تهیه کنندگی این کار رو بر عهده داشتند، و از ایشون مستقیما بدون هیچ نقد و نظر قبلی بپرسیم دلایل موفقیت خودشون و این مجموعه رو در چی میدونن.
بله، جناب آقای مجید مولایی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی بانوی امارت الان پشت خط ارتباطی میدان آزادی هستن. آقای مولایی خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون، شب شما هم بخیر. من در خدمتم.
خیلی خوش اومدید به میدان آزادی. دکتر بصیریان اینجا با من در استودیو میدان آزادی هستن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مولایی.
سلام جناب دکتر، در خدمتتونم.
آقای مولایی عزیز، برای ما از دلایل موفقیت سریال بانوی امارات میفرمایید.
ببینید، به نظرم میاد که یکی از عمده‌ترین دلایلی که این سریال مورد توجه مخاطبین قرار گرفت قصه گویی بود. ما یه تایم زیادی گذاشتیم با نویسنده که یک قصه جذاب پرکشش با تعلیق‌های متفاوت و اینها رو داشته باشیم. یکی از دلایل موفقیت این سریال به نظرم قصه بود، قصه‌ای که با هر قسمتش به سوالاتی پاسخ داد میداد و برای قسمت‌های بعد سوالاتی رو ایجاد میکرد برای ذهن مخاطب. این یکی از دلایل بود. یکی دیگه از دلایل رویکرد فرهنگی در واقع ایرانی اسلامی خودمون بود، کمی به نظر میاد که تو مرور زمان اینا کمرنگ شده، چون ما قصه‌مون به زمان قاجار برمیگشت و اونجا این فرهنگ ایرانی اسلامی یک فرهنگ تلفیقی خیلی خوبی بود و مردم یه حس نوستالژیک بهش داشتن. روابط خانواده، روابط خواهر برادر، روابط زن و شوهر، مناسبات خواهر برادری، چه توی خانواده قجر افسرالملوک و شازده، چه تو خانواده حالا میرزا اسد و خواهرش و اینها، اینا هم یه مناسباتی که مردم دوست دارن، حس خیلی خوبی داره، خیلی ایرانیه. این هم یکی از دلایلی بود که باز تو قصه بود و دلایل به نظرم میاد جذابیت بود. کارگردانی خوب آقای حمید نژاد، کست متفاوتی که به نظر میرسه دیگه مخاطبین تلویزیون از چهرهای تکراری زیادی که در سریال‌های متفاوتی بازی میکنن کمی خستن و علاقمندن که چهرهای نو ببینن، ارتباط نزدیکتری، سمپاتیکتری پیدا میکنن با کاراکترهای جدید. اینا به نظرم دلایلی هستش که حالا در این حال صحنه، لباس، فیلمبرداری، تصویر، ویژوال، رنگ، همه هم واقعا سعی شد که یه سطح استانداردی رو رعایت بشه. مهمتر از همه اینها به نظرم میاد که از اول من با همه بچه‌ای که صحبت میکردم و کار میکردیم بنامون این بود که واقعا به شعور مخاطب احترام بذاریم، چه تو قصه، چه تو روابط و مناسبات حاکم بر درام، چه تو طراحی صحنه، تصویر، فیلم برداری و همه اینها. واقعا بنامون بود که به شعور مخاطب احترام بذاریم، احساس کنه مخاطب که برای وقتی که برای اون میذارن ما برای اون وقت ارزش قائلیم و سعی میکنیم که یه کار قابل قبول استانداردی رو ارائه بدیم. حتما دیدید یه خود خیلی از بچه‌هایی که کار تلویزیون میکردن میگفتن که ما تازه فهمیدیم تلویزیون رنگی است، یعنی سعی کردیم رنگ‌های متفاوت و متنوعی توی لباسات، توی کل نور پردازی اینها داشته باشیم. من به نظرم میاد اینا مجموعی دلایلی هست که سریال موفق بوده، چون مخاطب احساس کرده که میگم هم به شعورش و هم به سلیقش احترام گذاشته شده، اونا هم در مقابل وقت گذاشتن و منت سر ما گذاشتن و مخاطبین انبوهی با سریال ارتباط برقرار کردن و سریال رو دیدن. این نظر منه.
بله. بسیار متشکرم.
بله، اجازه به جناب مولایی، من همین الان که شما هم حضور دارید یک بار سامانه پیامکمون رو خدمت شنونده ها عرض کنم. 30558 سامانه پیامک میدان آزادی است. شما میتونید با همین الان به ما پیامک بفرستید و نظر خودتون رو در مورد علت‌های موفقیت آمیز مجموعه تلویزیونی بانوی امارات با ما در میون بگذارید. گفتگو می‌کنیم با جناب آقای مجید مولایی، تهیه کننده مجموعه بانوی امارات.
خب خیلی متشکرم از جناب آقای مولایی. به دلیل سلسله وار شمردن دلایل موفقیت این سریال، من دیدم هم به قصه گویی به درستی اشاره شد، هم به پرداختن به رویکرد ایرانی اسلامی در زمان قاجار، کارگردانی متمایز آقای حمید نژاد، همینطور رنگ، صحنه، لباس و تصویربرداری مناسب و فاخری که این سریال ازش بهره مند بود. اما اجازه بدید یکی دو کامنت یا نقد کوچک هم که به این سریال وارد شده بود و البته برخی از اینها به اعتقاد خود من شاید شتاب زده بود رو با جناب علی در میون بگذارم و نظر شما رو هم جویا بشم. برخی از این نقدها شباهت دادن اون رو به سریال در واقع تلویزیونی و خانگی شهرزاد داشتن. برخی از اون موارد به این که سریال در قسمت 36 قرار بوده به پایان برسه و ظاهراً یکی دو قسمت زودتر از آنچه که روابط عمومی شبکه اعلام کرده بود به پایان رسید، در این مورد هم مایل هستیم که نظرات جناب علی رو داشته باشیم. جناب مولایی،
بله، ببینید در رابطه با شباهتی که حالا بعضی از منتقدین تو چند قسمت اول که سریال رو دیده بودن گفتن که حالا به نظر می اومد که یه بحث حالا یا مثلث عشقی که معموله که میگن یا یه ماجرای عاشقانه شازده و فخری و رشید رو مطرح کردن. من به اطلاع شنوندگان شما برسونم که این سریال طرحش چیزی حدود 4-5 سال قبل از سریال شهرزاد واقعا ما تو تلویزیون داده بودیم و ثبت شده بود و توی مدت یه پروسه طولانی رو طی کردیم تا به سرانجام رسید، برای اینکه با تغییر مدیریت های توی شبکه سه توی سیمات و و و روبرو شده بودیم و در واقع طرح خیلی قبل‌تر از سریال شهرزاد این طرح آماده شده بود، به تلویزیون ارائه داده شده بود و این بحثا. البته خود همون منتقدین هم بعد از دو سه قسمت که دیدن جنس قصه گویی سریال ما متفاوته با شهرزاد، دیگه تو ادامه قصه ها در واقع دیگه به این حرف اذعان نداشتند و میگفتن که نه این شباهت وجود نداره. واقعیت قصه اینه که ساختار قصه رو من بیشتر متاثرم از شهرزاد قصه گو و قصه های هزار یک شب. ما تو قصه های هزار یک شب داستان هایی داریم هر شب که پایان میپذیره، ولی با پایانش دوباره نقطه تعلیق قصه بعدی شروع میشه. این ساختار در واقع توی سریال بانوی امارت رعایت شد. یعنی شما نگاه میکنید میبینید توی مثلا قسمت 7 و 8 ماجرای میرزا اسد و میرزا رضای کرمانی و اتصال اون به قتل ناصرالدین شاه وقتی تموم میشه تا خانواده میرد که آرامش رو بگیره و سر و سامان پیدا کنه، یک بار بهجت زنه سابق شازده برمیگرده و باز ماجرای جدیدی شروع میشه، یا وقتی قصه بهجت شروع میشه یه خود میره جلو یک بار صحبت از یک خانم دیگه است، یعنی قصه او که تمام میشه باز قصه طلا شروع میشه. و این فرم سریال نویسی حالا من تو مجموعه دیگه کمتر دیدم که یعنی تماشاچی در این حال که قصه رو احساس میکرد تموم شده و لذت حظ پایان قصه رو میبرد، اما در همونجا تعلیق جدیدی و شروع جدید قصه رو میدید و این همینجور هر قسمت و هر داستان ما رو به حل میداد و شیف میداد به قصه بعدی. این در خصوص بحث شباهت شهرزاد. مورد دیگه که داشته چی بود؟
بحثی رو که مطرح کردن در رابطه با پایان پذیرفتن زودتر از انتظار این سریال.
بله، واقعیت قصه اینه که شبکه سیما و مدیر شبکه اصرار داشتن که این سریال زودتر از اون چیزی که لازم بود ما برای پست پروداکشن، یعنی مراحل نهایی مونتاژ و صداگذاری و اینها آماده کنیم، علاقمند بودن که سریال زودتر پخش بشه. در نتیجه واقعا ما این کار پست پروداکشن همزمان انجام میشد و ما دقیقا واقعا نمیدونستیم که چند قسمت خواهد شد و چون نقاط تعلیقمون رو تغییر میدادیم، تصور خودمون این بود بر اساس تایمی که منشی صحنه به ما اعلام کرده بود اینکه 36 قسمت خواهد شد و من اعلام 36 عدد 36 رو برای تعداد قسمت ها اعلام کرده بودم. اما در روند تدوین و سکانس هایی که به نظر میاد که قصه رو لخت میکنه و از ریف میندازه، اینها رو ما از سریال در آوردیم، در جمع در واقع به شماره 34 رسیدیم برای این سریال. علتش این
بسیار خوب. پس به خود سریال و داستان هیچ لطمه ای نزده از دیدگاه شما؟
بله.
نه خیلی دیگه، این در واقع آقای امین‌نژاد که نظارت داشتن روی تدوین، بعضی از سکانس هایی که تصور میکردن قصه رو لخت میکنه رو میندازه، این سکانس ها رو در آوردن و نه قصه همین روند که داشت رو اجرا شد و هیچ چیزی بابت قصه کم نشد از سریال.
بسیار خب. آقای مولایی ازتون ممنون و سپاسگزارم. ترکیب داستان و قصه، انتخاب بازیگر و ریتم وقوع حوادث درصد بالایی رو مخاطبان بهش اختصاص دادن. براتون آرزو موفقیت میکنم و تبریک میگم از طرف همه همکارانم در میدان آزادی رادیو فرهنگ موفقیت این مجموعه تلویزیونی رو.
سپاسگزارم از شما و تشکر میکنم از اینکه این وقت رو به من دادید که توضیحاتی خدمت شنوندگان عزیزتون بدم. شب بر شما خوش.
ممنونم، شب بخیر. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ هستید. در این برنامه به آخرین رویدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و موارد دیگه خواهیم پرداخت. شما هم لطفاً با ما همراه باشید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکمون 30558. یکی دیگه از خبرهایی که اول برنامه بهش اشاره کردیم در مورد نشست خبری جشنواره طنز چرند و پرند هست. قرار جشنواره مستقل طنز چرند و پرند با رویکردی در واقع هستی شناسانه و حمایت از خردورزی در آثار طنز 16 و 17 اسفند ماه همزمان با سالروز درگذشت علی اکبر دهخدا برگزار بشه. آقای بصیریان، می‌خواستم جزئیات بیشتر این جشنواره رو از زبان شما بشنویم.
بله، همونطور که اشاره فرمودید این جشنواره 16 و 17 اسفند ماه همزمان با سالروز درگذشت علی اکبر دهخدا قرار هست که برگزار بشه. نشستی رو که اشاره کردید به دبیری جناب آقای دکتر محمد علی علومی و اجرای آقای علیرضا گیلانپور چند روز پیش با حضور طنزپرداز نامدار کشورمون جناب آقای رضا رفی برگزار شد. خب میدونیم که این شبها آقای رفی برنامه زنده شبخند رو در شبکه شما سردبیری و اجرا میکنه.
بله.
و در همین نشست اشاره ای داشتن به اینکه نام این جشنواره از کجا ریشه گرفته. چرند و پرند نام مجموعه نوشته های طنز اجتماعی و سیاسی علی اکبر دهخداست که در قالب داستان کوتاه، اعلامیه، تلگراف و گزارش های خبری در حدود یک قرن پیش نوشته می شد. این نوشته ها در فاصله زمانی بین پیروزی انقلاب مشروطیت و شروع استبداد صغیر، یعنی فاصله سالهای 1907 تا 1908، در 32 شماره هفته نامه سور اسرافیل به مدیریت جهانگیرخان شیرازی منتشر می شد که بعدها در مدت کوتاهی دهخدا چاپ شمارگانی از اون رو در سوئیس ادامه داد.
بله. البته سنگ بنای این جشنواره درست بعد از حادثه زلزله بم 1381 شکل گرفت.
دقیقا همینطوره که اشاره فرمودید. هدف این دوستان هم همونطوری که عرض کردم دبیر علمی این نشست و این جشنواره اعلام کرده این بوده که میخواستن ثابت کنن بم زنده است و از قضا در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم هم این نشست در اسفند ماه اختتامیهش برگزار خواهد شد. اونطوری که به ما اطلاع دادند این جشنواره با موضوعات آزاد در 6 بخش تداوم پیدا خواهد کرد. بخش اول شعر، بخش دوم نثر، بخش سوم داستان کوتاه، بخش چهارم مقالات و بخش پنجم کاریکاتور رو در نهایت استنداپ کمدی بخش ششم رو تشکیل میده. این جشنواره به این دلیل که طنز رو و طنز پردازی رو جزی از فرهنگ عمومی ما میدانه و میشناسه میخواد تلاش کنه تا طنز از نگاهی علمی و نه فقط از منظر جنبه سرگرمی پرداخته بشه و اعلام شده که در این نشست اعلام شده که شرکت کنندگان میتونن آثار خودشون رو به وبسایت این جشنواره به همین نشانی چند و پرندات IR ارسال کنند.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. ساعت 23 و 25 دقیقه است. شبتون بخیر. با اولین برنامه میدان آزادی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. بله، صدای موسیقی زورخانه‌ای رو دارید میشنوید. 17 دی ماه مصادف شده با 51 سالروز درگذشت غلامرضا تختی، مشهور به جهان پهلوان کشتیگیر نامدار ایرانی که در فرهنگ ورزشی ایران نماد پهلوانی و مردانگی است. جان پهلوان تختی در المپیک 1956 ملبورن به همراه امام علی حبیبی نخستین مدال‌های طلای تاریخ ورزش ایران در بازی‌های المپیک رو کسب کرد. آقای دکتر بصیریان، در مورد جایگاه شادروان تختی و مرام و منش اون در دنیا میخواستم بیشتر از زبان شما بشنویم.
خب همونطور که اشاره فرمودید، تختی نماد و سمبل ورزش ایران هست، از نسل پهلوانان اساطیری و ماندگار تاریخ ایران هم به شمار میره. مردی که واژه‌های زیبایی مثل پهلوانی، جوانمردی، گذشت، دینداری، مردانگی و فداکاری به اسمش گره خورده. تختی در مقابل هیچ کس کرنش نکرد و سر تعظیم فرود نیاورد و با هیچ صاحب منصبی هم همکلام و همسفره نشد و از قضا طالب شغل و جایگاه و پست و مقام و منزلتی هم نگردید. به همین خاطر هست که تختی فقط یک نام نیست، یک کلیدواژه‌ای که شنونده رو ارجاع میده به منش پهلوانی و خصلت‌های جوانمردانه. شاید مهمترین جنبه اجتماعی که تختی رو به عنوان یک اسطوره در تاریخ ما جاودان کرد، علاوه بر اون چیزهایی که نقل می‌کنند، به طور عمومی و مردمی اقداماتی بود که او بعد از زلزله بوئینزهرا در شهریور ماه 1341 انجام داد. خب این زلزله مهیب شهر رو به کلی ویران کرد. قدرت زلزله 7.2 ریشتر بود. قدما میگن که شخصا تختی با سرمایه اجتماعی خودش پیشگام شد برای کمک به زلزله زدگان و صندوقی را به گردن انداخت، از مقابل پارک سایی در تهران شروع کرد تا تالار کیهان در خیابان فردوسی پیاده پیمود و با بلنگو شخصا از مردم میخواست که کمک کنن و هموطنان زلزله زده را در این مصیبت یاری رسوند. این قبیل کارها در کنار کارهایی که انجام داده در میادین بزرگ ورزشی، از جمله این که از ضعف حریف استفاده نکرده و اراده ستودنیش در مبارزه با ظلم و جور در اون دوران، بالاخره شاید چیزی باشه که باعث بشه همه ما طلب شادی و آرامش کنیم در این روز 17 دی برای روح اون مرحوم و اینکه با شاعر هم صدا بشیم که گفت: جهان پهلوانا دلت شاد باد، دل راد مردان سرای تو باد.
بله، روحش شاد و یادش گرامی باد. همکار خوبم خانم اسدنیا گزارشی هم از شخصیت و جایگاه اجتماعی جهان پهلوان تختی آماده کرده که با هم میشنویم.
دوستان خوبم، به همه شما سلام عرض میکنم. از میدان آزادی تا میدان فاطمی و میدان کلانتری، کوچه 48، هم کلام هستم با یکی از پیشکسوتان ورزش باستانی، جناب آقای محمد نجات مهر. در حرفهای شما با شما. نجات مهر، این روزها و این ایام، ایام خاصی هست. شما میتونید به مردم بگید یکی از مناسبت‌های این ایامو
برسون برسونم؟ با عنایت به خداوند همه روز، همه دقیقه، همه ثانیه خوبه. خداوند بد نیافریده برای بندگانش. مردم فهیم و نجیبمون بعد از گذشت 51 سال در ابن بابوین قرار میگیرن و اونجا یاد پهلوان، جان پهلوان تختی رو گرامی می‌دارن، چون مردم ما پهلوان‌ها رو دوست دارن. مرحوم تختی ویژگی‌های خاص خودش رو داشت. مردمی بود، از میان مردم بود و بین مردم بود و همیشه دارای خصایل جوانمردی، انسانی، معرفت و گذشت و ایثار بود و همین باعث شده بود که توی جامعه ما یک محبوبیت خاصی برای خودش به وجود بیاره. و اینم نشأت گرفته از این است که خدا ترس بود و همیشه در مسیر انسان دوستی و معرفت و کلام خدایی بود.
درود بر شما. پس در واقع راز ماندگاری تختی مردمی بودن.